با درود دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در این قسمت از برنامه گفتگوی بسیار حائز اهمیتی داریم در خصوص موارد اقتصادی که در حال حاضر در جریان هست. برنامه سود و سرمایه که در مورد بازار بهره، وام و مستغلات، اقتصاد و بازارهای مالی، بازار طلا و نقره، معادن طلا و نقره، چشم‌اندازهای پزشکی در بخش ماریجوانا، کریپتوکارنسی و در زمینه‌های مالی بررسی می‌کنند. برنامه‌ای که بسیار می‌تونه آموزنده باشه و از کمپانی BEC اینوستمنت تقدیمتون میشه به مدیریت خانم شری بیبیان. تلفن رو خدمتتون عرض می‌کنم، شماره 818 822 20 و وبسایت becinvestment.com. و یادآور میشم که مهمانان عزیزی هم در برنامه حضور دارن که لطف میکنن توضیحاتی رو در ارتباط با شرایط اقتصادی روز برای ما مطرح میکنن، از جمله آقای رامین وکیلی که ایشون تحلیلگر بازار بهره و مستغلات هستن با بیش از 15 سال تجربه و بنیانگذار وبسایت iranianfinancialtimes.com. شماره لایسنس نامبرشون رو خدمتتون عرض میکنم، 180-86-45. و خوش آمد میگم به شما، بسیار خوش آمدید.
خیلی ممنون
از حضورتون، حالتون چطوره؟
مرسی، خیلی ممنون خانم فتی، سلام به شما و سلام به شنوندگان عزیز این برنامه.
ممنون و متشکر. این برنامه بسیار برنامه آموزنده است به دلیلی که ما ایرانی ها آینده نگر هستیم و همیشه چشم داریم به افق آینده و میتونه خیلی کمک بکنه با سالیان تجربه شما. و یکی از موارد اقتصادی که الان در حال حاضر مطرح است، مسئله واقعا بهره است و شرایطی که بهره داره و اینکه چه به سر بهره خواهد اومد، بیشتر میشه، کمتر میشه، شرایط چه خواهد.
دقیقاً
در خدمتتونم.
اتفاقاً میگم موضوع برنامه امروز منم به همین مبنا بسرا موضوع هستش و مهمترین مسئله که به نظر من در ارتباط با بهره اتفاق افتاد چرخش 180 درجه بانک مرکزی بودش، بانک مرکزی آمریکا. به این معنی که این قرار بود بهره رو به اصطلاح پایین ببرن توی امسال، معذرت میخوام بالا ببرن، ولی درست 180 درجه تغییر کرد و بهره رو پایین بردن. و الان میخوام صحبت کنم که چرا دلایلی که این چرخش به وجود اومد و اینکه بهره به کجا میره، همچی که شما گفتید، و اینکه این تاثیر این بهره روی زندگی ما چه خواهد گذاشت، چون به نظرم بسیار مهم است روی زندگی
رو مستقلات.
دقیقاً مستقلات و نه فقط مستقلات، تاثیر الان بهتون آماری که میارم میگم که دقیقاً تو زندگی یکی که این بخش جامعه چیکار کرده با این بهره، این سیاست پولی که گذاشته. فقط به خاطر همین اسم این برنامه رو گذاشتم بهره، بدهی، بازندگان و برندگان. اسم این برنامه دو نکته رو یادآوری کنم. یکی این که ما 6-7 ماه پیش توی همین به اصطلاح رادیو برنامه داشتیم، من اونجا دو مسئله رو اشاره کردم بهش. اولا گفتم که بهره باند 10 ساله پایین خواهد رفت و به موازات اون به اصطلاح بهره مورگیج 30 ساله هم پایین میره که اتفاق افتاد. دومیش هم گفتم که چرا فکر میکنم بانک مرکزی حتما تا آخر امسال بهره رو پایین خواهد برد، که این اتفاق هم افتاد. شاهد هستیم که دو بار تا حالا بانک مرکزی بهره رو پایین برد. حالا میگم سوال اساسی اینه که چرا بانک مرکزی تغییر جهت داد. به نظر من 3 تا به اصطلاح عامل مهم برای این مسئله هستش. عامل اول این که دلار شروع شد به قوی شدن، و دلیلی هم که دلار شروع شد به قوی شدن این که توی بازارهای جهانی به اصطلاح شروع کردن به خرید دلار و در نتیجه سرمایه به سمت آمریکا اومد، به خاطری که توی آمریکا الان بهره مثبت هست و در جای دیگه بهره منفیه، در نتیجه سرمایه شروع شد به سمت آمریکا اومدن. و وقتی که دلار گرون شد این ضربه زد به صادرات آمریکا. صادرات آمریکا که ضربه خورد باعث شد که بخش کارخانجات یا منیفکترین عملا به رکود بره، و صحبت از این میکنن که این بخش میتونه وقتی به رکود رفت به اصطلاح بخشای دیگه اقتصادم به رکود ببره، یعنی به اصطلاح هم جاب مارکت وضعش خراب بشه، هم بخش خدمات. خب یکی از علتایی که بهره رو پایین بردن همین بود که نخوان به قولن این اقتصاد وارد رکود وارد اقتصاد آمریکا بشه. دومی مسئله جنگ تجاری بین آمریکا و چین هستش که اینم باعث کندی اقتصاد شده، به خصوص در بخش کشاورزی خیلی صدمه زده و به خاطر همینم یک علتی بود که واسه مجبور شدن بهره بیارن پایین. و مسئله سوم به نظر من رشد سریع و وحشتناک بدهی در بخش‌های مختلف، چه دولتی، چه کمپانی‌ها و چه افراد هستش. من فقط می‌خوام یه آمار بدم خدمتتون ببینید وضعیت بدهی تو دولت‌های مختلف به چه صورت هستش. دولت آقای بیل کلینتون زمانی که اومدن سر کار در 8 سالی که اینشون رئیس جمهور بودن در مجموع 1.3 تریلیون دلار به بدهی دولت اضافه کردن. آقای جورج دبلیو بوش 5.8 تریلیون دلار اضافه کردن به بدهی دولت. آقای اوباما 8.5 تریلیون اضافه کردن و آقای ترامپ تا آخر 4 سال اول دارن صحبت از این میکنن که 5 تریلیون خواهد شد و میگن اگر دور دوم بمونه در حدود 10 تریلیون خواهد شد. تازه این شرایطی که ما هنوز به اصطلاح در گیومه در چی میگن ترمیم اقتصادی هستیم، الان هنوز بحران نیومده و اگر بحران بیاد این مقدار خیلی بالاتر خواهد شد. توی زمینه بانک مرکزی، بانک مرکزی از زمان تأسیسش یعنی از سال 1913 یا 14 تا 2008 یعنی قبل از بحران بزرگ در مجموع 900 میلیارد دلار رو بالانس شیتش بود و بدهکار بود، ولی از همون 2008 تا 2014 یعنی 5 6 سال از 900 میلیارد دلار بدهیش رفت روی 4.5 تریلیون دلار، این 4 5 برابر شد. و همین میگم مسئله در ارتباط با کمپانی‌ها و افراد به همین صورت است، اصلا وضع جالبی نیستش. حالا باید دید که دولت‌ها چجوری میتونن با این مسئله بدهی به اصطلاح چیز کنن، راه حل دارن و چجوری میتونن تحت کنترلش در بیارن، چون این مسئله خیلی مهمه. سه طریق میتونن کنترل کنن این مسئله رو به نظر من. یکیش که بیان نکول کنن، دیفالت کنن، مثل ما که میبینیم بانکراپسی اعلام می‌کنن که اینو این آخرین آپشن هست ولی فعلا این کارو نمی‌کنن. دومین کاری که میتونن بکنن که برن رشد اقتصادی رو بسیار بالا ببرن که بتونن به اصطلاح بدهی رو کنترل کنن، که در حال حاضر میگم دوباره توی گیومه این ترمیم اقتصادی که از 8 تا 10 سال داریم در مجموع به طور متوسط ما 2.5% فقط رشد اقتصادی داشتیم که این بسیار ناچیز هست برای این بخش از این مقدار بدهی که در کل جامعه وجود داره. و بالاخره راه سوم که به نظر میاد بسیار از کشورها این انتخاب کردن، بی‌ارزش کردن پول‌های کاغذی هستش و اینا میگن از طریق بی‌ارزش کردن بتونن یه جوری این بهره‌ها رو به قول خودمون نمیدونم حالا اسم فارسی میشه ولی یه جوری حلش کنن بره، ولی عملا حل نمیشه، مسئله خیلی بدتر خواهد شد. حالا بذار ببینیم این پول کاغذی که عملا اینا از به اصطلاح 2008 شروع کردن به طور خیلی جدی پایین بردن و بیارزش کردنش توی چه بلایی سر جامعه امروز آورده. واقعا این آماری که نشون میده بسیار تکان دهنده است و این تازه میگم دور اول این داستان بود. چند تا آمار خدمتتون میگم که ببینید چی هست داستان. الان توی آمریکا 78% از افرادی که دارن حقوق بگیر هستن دارن پیچک تو پیچک زندگی کنن، یعنی از این حقوق به اون حقوق، یعنی یه ذره این برابر نمیتونن برن که به اصطلاح خرج اضافی بکنن. حدود 40% افراد بزرگسال در آمریکا کمتر از 400 دلار تو حساب بانکیشون هست، یعنی اگر یه مسئله امرجنسی پیش بیاد نمیتونن، یعنی کمتر از 400 دلار دارن نمیتونن هیچ استفاده ازش بکنن. درصد صاحب خونه شدن توی آمریکا الان به پایین‌ترین حد خودش توی 50 سال گذشته رسیده. 3/4 از افراد حقوق بگیر، دوباره تاکید می‌کنم حقوق بگیر، قدرت خرید یه خونه حتی قیمت متوسط الان توی آمریکا ندارن. شبکه بلومبرگ 2 هفته پیش یه آمارگیری جالبی کرده بود از کسانی که بین سن 30 تا 34 هستن که بهشون میگن میلنیالز. و اومدن باش درآمدشون هم باید مثلا درآمد بالای 100,000 دلار بود برای یک نفر یا برای یک زن و شوهر بالای 150,000 دلار. اکثریت مطلق اینا گفته بودن ما به خاطر هزینه‌های سنگین مجبوریم تا آخرین روز عمرمون کار کنیم و فکر نمی‌کنیم هیچ وقت روی بازنشستگی رو ببینیم چون نمی‌تونیم پول سیو کنیم. این مال این نسل جدیده، میگم درآمدشون بالای 100,000 دلار و 150 دلار. دو مورد دیگه هم فقط اشاره بکنم بعد میرم میگم که چی داره میشه. و اینکه اکثریت افراد توی کالیفرنیا تا 2025 قراره به اصطلاح رنتر یا مستاجر بشن. اینم یکی دیگه. از لحاظ مشاهده‌ای فقط نگاه کنید، حالا این مسئله آماری بود، الان یه بخشی که اضافه شده به نظر، یه قشری که اضافه شده به بخش مختلف اجتماعی، الان خیابون خوابا هستن. یعنی دارید می‌بینید جایی نیست که تو شما خیابون خوابی رو نبینید. اینا واقعا مسائلی است که متاسفانه این همین بی‌ارزش کردن پول برای این جامعه شورده.
بسیار ممنون. بله، مورد واقعا بی خانمان‌ها رو گفتید، روز به روزم داره افزایش پیدا می‌کنه. یکی یادآوری داشته باشیم، برنامه سود و سرمایه برنامه بسیار آموزنده است که از BEC Investment تقدیمتون میشه با شماره 818-800-2220. آقای رامین وکیلی تحلیلگر بازار بهره و مستغلات هستن که در حال حاضر در استودیو حضور دارن با بیش از 15 سال تجربه و شماره BEC Investment رو خدمتون عرض میکنم. 818-800-2220 در خدمتون هستم.
خب بنابراین اگر فاز اول این سیاست پولی یعنی بیارزش کردن پولای کاغذی و نتیجتاً پایین رفتن سطح شدید زندگی رو آقای اوباما و آقای برنانکه رئیس سابق بانک مرکزی برای ما کلیدشو زدن در سال 2008، عملاً فاز دوم این سیاست پولی از ماه جولای همین سال امسال با پایین رفتن بهره آقای ترامپ و آقای پاول رئیس کنونی بانک مرکزی کلیدش برام زدن و به نظر من فاز دوم بسیار بدتر خواهد بود از نظر فاز از در مقایسه با فاز اول. دلیلش هم اینه که حجم بدهی خیلی 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 بالاتر هست نسبت به فاز اول. و حالا شما حساب کنید که تو این شرایطی که الان هست به خاطر همین دارم مثلا بهره شما یه بادکنک رو حساب کنید، مثلا فرضاً که باد داره باد میشه از طریق بهره، از اون ورم یه سوزن گرفتید که اون بالا رفتن بهره است، هی دارید فشار میدید، خب بالاخره یه جایی میتره که اتفاقی که عملاً افتاد این بود که سال گذشته یعنی 2018 بازار سهام کرش کرد، دیدین که تو داو جونز روزی 1000 1200 1500 پایین میرفت، بازار ریال استیت به شدت آهسته شده بود و اینا مجبور کرد که بانک مرکزی 180 در این عملاً شکست سیاست بانک مرکزی برای بالا بردن بهره بود. و اتفاقی هم که خواهد شد اتفاقی هم که خواهد افتاد به نظر اینجا اگر اینا ببینن الان دوباره با پایین بردن بهره و همچنین پول چاپ کردن پول به صورت خیلی زیاد نتونن جلوی بحران اقتصادی بگیرن و هنوز بحران اقتصادی بیاد، به نظر من آمریکا به سوی بهره منفی خواهد رفت، مثل اون اتفاقی که الان تو اروپا و ژاپن افتاده. و چیزی که داره قشنگ نشون میده در ارتباط با بهره منفی دقیقاً قیمت رشد قیمت طلا است که در تمام دنیا به تمام ارزهای کشور قیمتش بالاتر رفته و داره نشون میده که بهره منفی داره وارد میشه. دو تا اظهار نظرم فقط خیلی سریع انجام بدم در ارتباط با بهره منفی. یکی آقای اظهار نظر آقای گرین‌اسپن بود، رئیس سابق بانک مرکزی، که اینشون دو ماه پیش توی سی ان بی سی و بلومبرگ صحبت کردن و گفتن مسئله بعد پایین رفتن بهره، یعنی آمریکا به رفتن بهره منفی، فقط مسئله زمانش هست، حتما اتفاق افتاد اتفاق خواهد افتاد. دومیش هم همین دو سه روز پیش بود، آقای لری سامر، ایشون وزیر خزانه داری سابق آقای کلینتون بودن و مشاور اقتصادی آقای اوباما، اینشون هم گفتن فاصله رفتن ما الان از این بهره که هست به بهره منفی فقط یک ریسیشن یا یک بحران اقتصادی خواهد بود. حالا میرسیم اینجا که من فقط خیلی سریع بگم که این سیاست پولی که دیدید فاز یکشو میگم دیدید بس الان وقتی فاز دو توی فاز دوش الان هستیم به ضرر چه کسایی خواهد شد و از طرف دیگه چه کسایی میتونن از این سیاست سود ببرن یا حداقل باعث بشه که سطح زندگیشون پایین‌تر نره. بخش اولی که به نظر من از این سیاست بسیار بسیار تو سال‌های آینده ضرر خواهد کرد بخش حقوق بگیر جامعه است، چون حقوقش ثابته و داره به پول کاغذی داره پول به اصطلاح پول میگیره. یعنی شما اگر جراح مغز از دانشگاه هاروارد هم باشی و حقوق شما الان سالی 500000 دلار هم باشه، مطمئن ها منبع درآمدتون هم همین حقوق باشه که به پول کاغذی مطمئن باشید تو چند سال آینده به اصطلاح سطح زندگیتون پایین خواهد اومد. دوم کسانی هستن که از این به اصطلاح ضرر خواهند که از این سیاست پولی، اونایی که افرادی که پول توی بانک گذاشتن و اینا دو طریقه ضرر خواهند از دو طرف. یکی این که خب بهره داره پایین میره و حتی شاید نگاتیو بشه، در آخر اینا مجبور هستن که به اصطلاح آخر کار یه پولی بهره هم بدن به بانک. دومین طریقی که ضرر خواهد کرد همچی گفتم ارزش پولشون پایین میره. اما میرسیم به کسانی که میتونن سود ببرن تو این به اصطلاح سیاست از این سیاست و حداقل سطح زندگی خودشون رو نگه دارن. کسانی که به نظر من به طور واقعی ارتباط خودشون رو قطع میکنن از پول کاغذی یا به اصطلاح سویچ میکنن از پول کاغذی به اموال ملموس یا تنجبل اسید، مثل چی؟ مثل طلا، مثل نقره، مثل زمین، مثل خونه، مثل اینکام پراپرتی. این افراد به نظر من میتونن حداقل بقول خودمون سروایو کنن یا سودم حتی ببرن. در ضمن اینم بگم که احتمال داره اگر پول بسیار ضعیف بشه یه بخشی از پول به خاطری که دیگه داره بهره منفی میگیره بیاد وارد بازار سهام بشه، بازار سهام هم میتونه بسیار بالا بره و همچنین کریپتوکرنسی که البته ما در تمام این موارد بعدن صحبت خواهیم کرد. فقط یه نکته رو بگم که من وقتی صحبت از این چیزا دارم میکنم صحبت بلند مدت دارم میکنم نه کوتاه مدت. کوتاه مدت بخش بعضی از این بخشی که گفتم اینا به نظر من کلکشن تحصیل خواهد کرد و قیمتش پایین خواهد رفت در کوتاه مدت و میتونه جای خوبی باشه برای ورود به این بازارها که بعدا در ارتباط با این صحبت خواهیم.
بسیار متشکرم آقای رامین وکیلی، مطالبی رو مطرح کردن و شنوندگان عزیزشون تحلیلگر بازارهای بهره و مستغلات هستن با بیش از 15 سال تجربه از BEC Investment با شماره 818-822-20 و در حال حاضر مهمان عزیز دیگه رو در برنامه داریم، آقای دکتر خشایر شجاعتی که مشاور اقتصادی و برنامه ریزی مالی هستن با بیش از 30 سال تجربه در امور مالی و اقتصادی، همچنین ایشون با عنوان مشاور و مدیر سرمایه گذاری با بزرگترین مراکز مالی و بانک های سرمایه گذاری همکاری کردند و همکنون هم مدیر و بنیانگذار کمپانی پاس آف فاینانشال مارکت هستن که خیلی مقدم میگم خدمت شما جناب شجاعتی. و بسیار خوش آمدید. عرض ارادت دارم خدمت شما که آشنایی دیرینه با شما دارم. حالتون چطوره؟
سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان برنامه‌تون و از اظهار لطفی که در حق من میکنید.
بسیار ممنون. اجازه بدید که سوال رو آغاز بکنم و وقت بسیار کوتاه هست. در مورد مسئله رکود اقتصادی یا ریسیشن و یا بحران اقتصادی جناب شجاعتی، الان اختلاف نظرهای بسیاری هست بین اقتصاددانان مختلف. عده معتقد هستند که به احتمال خیلی زیاد در سال آینده ما بحران اقتصادی رو خواهیم داشت و از طرف دیگه برخی هم معتقدن که اقتصاد افت نمی کنه ولی ریسیشن یا بحران نخواهد شد. در همین ارتباط آقای مارک زندی، اقتصاددان ارشد، هم در همین چند روز پیش اعلام کردن و معتقد هستن که احتمالاً بین 12 تا 18 ماه آینده ما شاهد یک بحران اقتصادی جهانی خواهیم بود. نظر شما در این مورد چه است؟
عرض کنم به حضورتون تمام کسانی که صحبت از رکود اقتصادی در سال آینده می کنن، اکثرشون شما اگر نگاه کنید اینها در 12 سال گذشته تقریبا هر سال همین حرف رو می زنن. در این که بالاخره روزی این وضعیت مناسبی که از سال 2009 به بعد در اقتصاد آمریکا به وجود اومده به آخر میرسه و نوبت رکود اقتصادی و پایین رفتن بازار سهام میشه شکی نیست، ولی در مورد این که در آینده نزدیک چنین اتفاقی بیفته، حدس قوی من بر این است که اینطوری نیست و ما تا سال آینده شاهد بحران و رکود اقتصادی نخواهیم بود.
بسیار ممنون جناب وکیلی، در خدمتون هستیم. اگر سوالی دارید از جناب شجاعتی که حضورشون رو قدر میدونیم.
بله، خیلی ممنون از شرکتتون جناب شجاعتی در این برنامه. با سلام خدمت شما. سوالی داشتم در ارتباط با شما. من یادم بود 7 8 سال پیش بود توی برنامه تلویزیونیتون، زمانی که داو جونز زیر 10000 واحد بود، ما پیش بینی کردید که به داو جونز به 30000 واحد خواهد رسید. بعد حالا حدود 27000 تا شده، تقریبا 2000 دیگه مونده که برسه. حالا سوال من دو تا سوال دارم تو این زمینه. این که اولا این که به نظر شما 30000 تا رو خواهد زد داو جونز یا نه، و دوم این که اگر بازار سهام شروع کنه پایین اومدن و همینجوری که دارید میبینید اینا آردی شروع کردن به اصطلاح بانک مرکزی بهره رو داره پایین میاره و همچنین شروع کرده تزریق به پول، تزریق پول به سیستم داره میکنه، 60 بیلیون دلار دارن به ریپو مارکت دارن تزریق میکنن. فکر میکنید با این سیاست دوباره میتونن استاک مارکت رو برگردونن و اقتصاد رو برگردونن مثل سالای 2008 که استاک مارکت 3-4 برابر شد؟
عرض کنم به حضورتون همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید، بله، زمان چندین سال پیش من این ارزیابی و پیشبینی رو داشتم که داجون به 30000 تا خواهد رسید که مورد تمسخر خیلی ها قرار گرفت و فکر میکردن که بازار سهام کرش خواهد کرد. خیلی ها صحبت از این میکردن داجون به 3000 تا میرسه، S&P 500 به 500 میرسه، و من با تحلیل هایی که در اون زمان داشتم گفتم چنین چیزی نخواهد بود به خاطر دلایل متعددی که در این حوصله تنگ این برنامه الان بهش نمیتونم بپردازم، ولی کماکان بر همین نظر هستم که داو جونز به 30000 تا در چند سال آینده خواهد رسید. بعد اقداماتی هم که بانک مرکزی آمریکا داره میکنه مسلما کمک میکنه که بازار سهام فعلا سقوط نکنه و به افزایش خودش ادامه بده. اما در مورد وضع اقتصادی متاسفانه سیاست پولی به تنهایی نمیتونه کمک کننده به وضع اقتصادی باشه، حتما به سیاست‌های موسوم به سیاست‌های مالی یا فیزیکال پالیسی که عمدتا اشاره میکنه به مخارج و سرمایه‌گذاری‌های دولتی 100% نیازش هست، به حدی که بارها و بارها مخصوصا این اواخر آقای ریدالیو هج فاند منیجر معروف در مباحثه‌ای که با آقای جان مالدین داشتن اینو مورد تاکید قرار دادن و منم این حرف رو قبول دارم که اگر دولت دست به سرمایه گذاری و خرج نزنه صرفا سیاست پولی به تنهایی نمیتونه این اقتصاد و این اوضاع رو سرپا نگه داره.
بسیار متشکر. مورد دیگه من فقط در آخر کوتاه بپرسم، شما این دوره جدید ریاست جمهوری و سال 2020 رو و اتفاقاتی که هست رو روی اقتصاد به چگونه میبینید جناب شجاعتی؟
از چه نظر سوالتون؟
از لحاظ انتخاب دوباره آقای ترامپ یا تغییرات و چالش هایی که هست، خب اینا همه به همدیگه ربط دارن و اقتصاد یک ربط مستقیمی به موارد سیاسی روز هم داره.
کاملا درست میفرمایید. معمولا میگن در موقعی که صحبت از مستغلات یا ریل استیت میشه تاکید میکنن، میگن لوکیشن لوکیشن لوکیشن، زمانی که پای سیاست پیش میاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد. به همین دلیل چون فعلا من رکود اقتصادی رو در افق نزدیک نمیبینم اولا، و ثانیا با سیاست های بانک مرکزی آمریکا از طریق پایین آوردن بهره و خرید باندهای وزارت خزانه داری کماکان کمک خواهد کرد که اقتصاد آمریکا سر پا بمونه. نکته‌ای که میتونه اوضاع را خراب بکنه مشاجرات تجاری چین و آمریکا بود که خوشبختانه به نظر میرسه حداقل در مورد مرحله یا فاز اول دارن به توافق میرسن که ماه آینده ترامپ و رئیس جمهور چین این قرارداد امضا کنه. مجموعه این عوامل باعث خواهد شد که این اقتصاد سر پا بمونه به نظر من، و به احتمال خیلی زیاد ترامپ مجددا انتخاب خواهد شد.
ممنون از شما، سپاسگزار. مورد دیگری هست که دوست دارید یادآور بشید با شنوندگان عزیز ما در میون بگذارید؟
چیز خاصی الان به نظرم نمیرسه.
ممنون، قدر میدونیم حضور شما رو جناب شجاعتی، و با امید گفتگوی با شما به زودی در برنامه دیگری. خیلی لطف کردید،
سپاسگزارم از شما.
مرسی. ممنون. من شماره BUC Investment رو بار دیگه خدمتون عرض کنم شنوندگان عزیز، به مدیریت خانم شری بیبیان، 818-822-20-BEC-Investment.com. برمیگردیم به جناب رامین وکیلی.
من البته جناب شجاعتی نداریم، ولی با صحبت اینشون در ارتباط با انتخابات مخالف هستم. من فکر میکنم تنها کسی که در هر شرایطی، یعنی چه شرایط اقتصاد خوب و چه شرایط اقتصاد بد، میتونه ترامپ رو شکست بده برنی سندرز خواهد بود. به نظر من 100% میزنم، ولی بقیهشون حتما خواهند باخت و بستگی به مسئله اقتصاد داره. یک وقت داریم، من دو سه نکته رو فقط سر مسئله
کوتاه
در ارتباط با مسئله تغییر وام یا به اصطلاح ریفایننسی، من اینو فقط بگم که دوستان عزیز، بهره داره پایین میره و پایین تر هم خواهد رفت، شکی نیست، ولی فقط یه مسئله در نظر بگیرید. دو تا اتفاق احتمال داره بیفته. اگر اولا اینکه اگه وضع اقتصاد خراب بشه و بهره خیلی پایین بره و دیگه بانک ها براشون نیارزه که ریسک بردارن و بهره خیلی پایین بدن، میتونن دیگه بهره ندن. این مسئله هستش توی و فقط دولت باید بیاد بهشون پشت سرشون کمکشون کنه که دوباره بهره بدن. اگر نیام دیگه بهره رو قطع خواهند کرد به نظر من، اگه خیلی پایین بره و باز اقتصاد خراب بشه. دومین نکته ای که ما میتونیم یک کلکشن توی به نظر من ریال استیت به اصطلاح کالیفرنیا بگیریم و کم کم شروع هم شده. یعنی شما نگاه کنید از سلرز مارکت داره میره توی بایرز مارکت، و به نظر من میتونه به خاطر که افوردبل دیگه نیست خیلی جای خونه توی کالیفرنیا، اگه کلکشن بگیریم در نتیجه شما اکوئیتی خونتون رو میتونید از دست بدید، 10% 20% نمیدونم، و به خاطر همین الان میتونید اکوئیتی رو به خاطر اکوئیتی بالا داشته باشید، میتونید ریفایننس خوب کنید چون بهره خوب بگیرید. ولی اگر اکویتی پایین بیاد شاید دیگه هیچ وقت بهتون ریفایننس نتونید بکنید و بهره خوبو نگیرید. این دکتر بهش این دو نکته رو بهش به اصطلاح توجه کنید.
بسیار ممنون. پس شما فکر میکنید مستغلات قیمتش به کجا خواهد رفت؟
من از اولی که شما میگم بستگی به بهره داره، خیلی هم بستگی به بهره داره، ولی من از اولی که حدود تقریبا یک سال و نیم پیش بود حدس میزدم توی کالیفرنیا بین 20 تا 25% ما کلکشن بگیریم. حدث من بوده یک سال، ولی بازم میگم بهره بسیار مهمه، چون شما همین بهرهی که 1% توی سال پیش نسبت به الان پایین رفته، برای یک وام 500,000 دلاری شما نزدیک 100,000 دلار در پایان شما سیف میکنید. یعنی فقط با رفتن یک درصد بهره پایین میخوام چقدر فرق میکنه. روی این حساب بهره میتونه این کورکشن خیلی سافت‌تر کنه، ولی به نظر من ما کورکشن خواهیم داشت حتما، چون افوردبل نیست خونه توی کالیفرنیا.
خیلی ممنون آقای رامین وکیلی، تحلیلگر بازار بهره و مستغلات. شنوندگان عزیز با بیش از 15 سال تجربه هستن از BEC Investment که لطف کردن توضیحات لازم رو دادن، که مدیریتش رو خانم شری بیبیان بر عهده دارن با شماره 818-822-20 و وبسایت BECInvestment.com. شانس افتخاری بود، سپاسگزارم.
خیلی ممنون خانم فتی از شما
و اطلاعات بسیار خوب.
متشکرم. خیلی ممنون همچنین شما.
آخر هفته خوشی داشت.
خیلی ممنون شما همچنین.
خدا نگهدار. ممنون از آیدین هاجر کارگردان فنی برنامه.